ما هر سال به تبع مرحوم استاد که خدا رحمتش کنه حق عظیمی به گردن این بنده حقیر داره و من همه عمرم اگر ایشون رو دعا و نیایش و مغفرت و هر چی دستم برمیاد بگم کم گفتم. ایشون عادتش این بود در آستانه ماه مبارک رمضان دستوراتی و نصایحی و توصیه‌هایی رو می‌فرمودند که بنده هر ساله رفقایی که از قدیم بودن خاطرشون هست، هم در آستانه ماه مبارک رجب، هم شعبان، هم به خصوص در آستانه ماه رمضان نصایحی رو که ایشون فرموده بودن با یه تجربیات و مطالب دیگه که اضافه شده بود میگفتن، که بعد کم کم حجم اینها اینقدر زیاد شد که بعضی از رفقا که خداوند انشاءالله اینها رو مشکور قرار بده و شاکر باشیم ما زحماتشون رو، که انصافا خیلی وقت گذاشتن، من از نزدیک زحماتشون رو شاهدم، از تمام فایلای صوتی که حدود 300 خورده فایل بود، دونه دونه دستوراتی رو که در ایام ماه رجب و شعبان و رمضان و ذی‌قعده و اینها بود در آوردن، جمع کردن، ویرایش کردن، یه همچین جزوه‌ای شد که آوردن. اونایی هم که خواستن میتونن مراجعه کنن به سایت، کل جزوه رو در سایت قرار دادن. من فشرده اونها رو از این جزوه خدمتتون عرض میکنم که اینها مطالب مرحوم علامه طباطبایی استاد رضوان الله تعالی علیه و برگرفته از مراقبات مرحوم آمیز جواد آقای ملکه تبریزی در کتاب مراقباتشون و دستورات مرحوم سید در اقبال الاعمال و پراکنده البته دستورات دیگه خیلی کم، به جرئت میشه گفت عمدش همین هست. بنده یه نظمی برش دادم، مقدمش این مطالب برمیگرده به یه سری دستورات اخلاقی و به اصطلاح اعتقادی که اونا رو خودتون ملاحظه کنید، اونو من عرضی ندارم، بیشتر میرم سراغ دستورات عملی. عزیزان من ببینید، اینهایی که عرض میکنم اینا به جرئت میشه گفت اساره 40 سال 50 سال زحمت هاییست که این بزرگواران در یه چند کلمه خلاصی به ما گفتن. ارزون نخره انسان. اولین دستوری که همین روزا، یعنی قبل از ماه رمضان شروع شدن، همین روزا به ما داده می شد و می گفتن این بود که ماه رمضان در میان اولیاء الهی اول سال بود، ولو که به حسب قمری اول سال محرمه، ولی اونو می گفتن به حساب سال عمومیه که اشخاص حساب کتاباشون نمیدونم تقویمشون اینا رو بم، ولی برای اولیاء الهی ماه رمضان اول ساله. لذا در پایان سال که میشه ماه شعبان، انسان همین روزا باید یک حسابرسی دقیق از خودش بکنه که با چه لباسی، با چه بدنی، با چه وضعیتی میخواد بیاد به مهمونی خدا، میخواد سال رو نو کنه. فراوان رفقا در عالم رویا دیدن، حالا در حالات دیگه، که انسان بدنش کثیف است، داره کیسه چرکی میکشه، حالا یکی چرکش زیاده داره میاد، یکی کمه، ولی عزیزان من این روزای آخر آخرین لحظاتی است که در حموم میبندن. کیسه چرکیاتونو بکشین، کیسه چرکیامونو بکشین زیر دوش خدا، تو دریای خدا، توی کوثر پروردگار به هر قیمت شده فرو بریم، پاک بیایم تو مهمانی خدا. نمیگم کسی که پاک نباشد لباسش کثیف باشه به مهمانی راش نمیدن، چرا؟ بار عامه، ماه رمضان بار عامه، اما ببینید کجا ما راه میدن. به تعبیر مرحوم ملا صدرا دارد که پادشاهان وقتی پادشاهی، ملکی رو، ملوکی رو، کسی رو دعوت میکردن، خب طرف تنها که نمیومد، با خدم و حشم و نمیدونم اطرافیان و وزیر و وکیل و اینا، حتی با اسب و استر را می افتاد و لازمه احترام گذاشتن به اون پادشاه این بود که حتی تا اون اسبای اینا رو هم پذیرایی درست حسابی می کردن، ولی اسب رو تو طویله پذیرایی می کردن، اون اطرافیان کفش جف کن و نمیدونم اون آشپز چیز رو تو مهمونخونه خاص، تا وزیر و وکیل و تو جای خاص، پادشاه هم می‌بردن تو نهانخانه، هر کس جای خودشو داشت. ما تو میهمانخانه خدا می‌خوایم بریم. خدا رحمت کنه مرحوم آمیز جواد آقا رو، یه نصیحتی می‌کنه انسان آتیش می‌گیره، میگه اون دعای وداعی ماه رمضان رو که می‌خوای تو شب آخر ماه رمضان بخونی و گریه کنی که این ماه داره میره، خوشا به اول بخون، ببین چه ماهی از دست تو داره میره، شب اول بخون که ببین چه ماهی داره میاد و اوستو جمع کن. من یه قسمت‌هایی که تو اینجا آوردم از صحیفه سجادیه که حضرت در صحیفه سجادیه ببین چجوری گریه و زاری میکنه با خلاصه اولین دستور الان دستور به توبه است. روش توبه هم به خدمت رفقا خلوصی گفتم، عمومی هم عرض کردم، همون توبه امیرالمومنین است که در نهج البلاغه دارد که شخص کسی در مقابل امیرالمومنین استغفار میکند، حضرت فرمودند سکلت که امک اتدری مل استغفار، میدونی استغفار چیه که همطوری استغفار میکنی؟ میگه نه یا امیرالمومنین. حضرت 6 مرحله برای استغفار میشمرن که من رؤوسش رو خدمتتون میگم. اولیش پشیمانیه، واقعا انسان در این آخر ماه شعبان پشیمان باشه از گذشته خودش، پشیمان باشه از زشتیایی که کرده، که البته محاسبه بکنه اولا. دومیش تصمیم جدی بر عدم تکراره. سومیش اصلاح و جبران مافاته که نمازی کوتاهی کرده، حق و ناسی به گردنش هست، گرفتاریایی داره، مافاتش رو جبران بکنه. به خصوص عزیزان من، کسانی که در اشتباهاتی به خصوص در جاهایی هستن که ممکنه دیگران به اونا تأثیر کنن، رو دروسی نکنه، بره بگه بابا من این مسئله تو گفتم اشتباه گفتم، این کاری کردم نباید میکردم، خلاصه درست کنه کارشو. بعدم به خصوص خدایی نکرده اگر کسانی در مالشون حرام هست، این موقع پاک کردن ماله که خیلی ها حسابای خمسیشون رو میزنن، این موقع کار خوبی میکنن، حساب کتابا رو انسان برسد این موقع خلاصه خودشو پاک بکنه. و در پایان میفرماید تمرین دادن نفس، یعنی اگر کسی تا قبل از این ایام، به خصوص من حالا امروز که دیگه گذشت، به رفقایی که روزه نبودن یا موفق نبودن یا مثلا توفیقی نداشتن، توصیه میکنم 2-3 روز نه ماه شعبان انسان روزه بگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه اولا تمرین بده، به این معنی که خدایا من به خاطر اینکه تو اگر نمیگرفتم کتکم میزدی روزه نمیگیرم، به خاطر اینکه من در گذشته اشتباهاتی داشتم میخوام به خودم بچشونم این فشار و سختی رو، که به برکت این فشار و سختی بلکه پیش خونه در درگاه تو یه عنایتی تو به من بکنی به برکت این روزه، چون دارد در اونجا که رسول اکرم میفرماید شیطان روح‌های شما رو دائم اغوا میکند. بعد راوی میگه من چیکار کنم؟ خاطر فرماید از صوم یسود وجه شیطان، روزه بگیر تا روی شیطان رو سیاه کنی، بینیشو به خاک بمالی، مخصوصا در ایام گرما، چون دارد که در روزهای گرم، روزهای طولانی که انسان به زحمت میفته، این نفس اماره رو حسابی له میکنه، شیطان خودش رو گویی تو دهنش میزنه، به خاک میمالنتش. لذا عزیزان من، تو 1-2 روز مونده به ماه رمضان، 3 روز به ماه رمضان روزه بگیریم که بگیم خدایا اولا من مشتاقانه به میهمانی تو دارم میام، نه با زنجیر دارم منو میکشم به در خونت. ثانیاً من این میهمان، از اون طرف من به میهمانی تو میام، ثانیاً ماه رمضان میهمان من میخواد بشه، من برای این میهمان به استقبالش میام، من این میهمان رو کریمانه عزیزانه با عشق میپذیرم، نه با کدورت که دارد در اون چیز دعای صحیفه سجادیه که امام سجاد میفرماید ای ماه چقدر تو لذیذ بودی برای اولیای الهی و چقدر طولانی و سخت بود روزهات برای آدمای اشقی، چقدر با نفرت از تو جدا میشده، که مرحوم سید داره که میگه روز آخر ماه، شب آخر ماه، میگه وقتی که داری با یه محبوبت خداحافظی میکنی شب آخر ما عشق بیداری از این ماه جدا میشه، و ای ماه به برکت تو شیاطین زنجیر شدن، ای ماه خداحافظ، ای ماه عزیز که به برکت تو ملائک پایین اومدن، ای ماه عزیز خداحافظ که به برکت تو من یه ختم قرآن کردم، خداحافظ ای ماه عزیز که به برکت تو من مشرف شدم، من لیاقت نداشتم در خونه خدا اینقدر بهم احترام بگذارن، اینقدر ملائک بیان پایین به خاطر من کی بودم؟ به خاطر تو خدا اینقدر به من شرافت داد، شب قدر رو من کی بودم؟ مثلا فرض کن شب قدر بیام جبرائیل برای من نازل بشه، دارد در روایت که شب قدر خداوند به 6 ملک مقربش فرمان میدهد به زمین بروید، کسانی که فقط برای پیغمبر اکرم به زمین می آمدند و برای اولیای الهی، شب قدر اینقدر عزیزه. بذار میگوید خداحافظی کن با یه همچین ماهی که معلوم نیست دیگه او رو ببینی، ممکنه وعده بعدی و ملاقات بعدی به قیامت بیفته. بعد دارد باز مرحوم سید، نه تفتنهای سید است، میگوید در غروب روز آخر ماه رمضان هم که میشود، اون لحظات پایانی که غروب داره خورشید غروب میکنه، برو تو بیابون همین خورشید رو مثل دوست مهربان که داره آروم آروم خداحافظی میکنه و سوار حالا قطار میشه، هواپیما میشه، دید آخرین دست دارم تکون میدن دیگه. هیچ وقت وقتی که این قطار در اون پیچ میپیچه یا ماشین میشه تو وقت دست رو دیگه هیچ وقت نمیدی، این خورشید رو اینطوری باش ملاقات کن. بعد میگوید مگر تو نشنیده ای که پروردگار فرمود اقرب ما یکون العبد الی اذا کان جائعا او صائما، نزدیک ترین معذرت میخوام اذا کان جائعا او ساجدا، نزدیک ترین لحظات بندگان من به من اون زمانی است که اونها یا گرسنه اند یا در حال سجده. میگه تو الان هر دو رو داری، آخرین روزهای ماه رمضان، آخرین روز آخر ماه رمضان از گرسنه‌ای. بعد ایشون میگه موقعی که خورشید غروب کرد گونت رو یا پیشون تو بذار رو مهر، بذار رو خاک، بگو خدایا من آخرین لحظات وداع با محبوبت را و محبوبم را در بهترین حالات طی میکنم، در حالی که گرسنه ام رو روزه ام و در حالی که در حال سجده ام. در سجده باش تا اذان مؤذن اذان مغرب را بگوید، یک ربع سرت به سجده بگذار با خدا و با این ماه عزیز، مثل یک دوست محبوبی که عاشقانه هم دیگر را در بر گرفته بودید جدا بشو و از او بخوا شفاعت تو رو پیش خدا کنه، بلکه سال آیندم زنده باشی این محبوب رو ببینی، و الا معلوم نیست مثل آقای آشتیانی دیگه محبوبت در سال بعد ببینی. لذا میگوید تمرین بدید نفس رو، با زحمت بندازید در روزهای آخر ماه شعبان، آروم آروم شبای ماه شعبان رو بیشتر از شبای دیگه بیدار باشید، خودتون رو آماده کنید برای شبهای بیدار ماه رمضان. این مقدمه جزبه رو نگاه کنید، من واقعش خیلی علاقه من بودم نکات ظریفی رو در این مراقبات بگم، ولی نمیخوام امشب شب توسلم هست و آخرین جلسه هست از توسلمون بیفتیم. فقط من یکی دو تا کنترل نکات خیلی حساس رو عرض کنم. یکی این که مرحوم استاد شبهای ما رمضان توصیه به انس با سوره مبارک قدر رو میکرد، که لفاقا اصلا بهار سوره قرآن در ماه شعبان سوره توحید، در ماه رمضان سوره قدر. لذا رفقا دیگه ذکرشون، وقتشون، هر راه میرن، رانندگی میکنن، میخوان بخوابن، و هر سوره مخصوصا شبها که دارد مرحوم سید، که میگه کسی که در شبهای ماه رمضان مقید باشد هر شب، ایشون دستور هزار بار رو میدن، ولی در روایت که دارد صد بار، هزار بار سوره مبارک قدر رو بخونه، اگه در شب قدر چیزهای عجیبی دید و شنید تعجب نکنه. ماه رمضان بهار قدر است. نکته دوم که ایشون می‌فرمودن دعای سحر است، یعنی همون دعای مباهله که معروف شده دعای سحر. این دعای سحر رو توصیه می‌فرمودن هر شب ماه رمضان مقدر بشه. دعای ابو حمزه رو ممکن ما نرسیم بخونیم، ولی دعای سحر هر شب خونده بشه، به خصوص در قنوت وتر. عزیزان من، اونایی که شبها نمیخوابن، که در میان شماها الحمدلله کسانی هستن که میگن ما شبای ما رمضان رو نمیخوابیم، نماز شبتون رو نماز رسول اکرم قرار بدید، یعنی چهار رکعت رو بعد از نیمه شب بخونید، بعد اگر میتونید یک سجده طولانی انجام بدید به مدت نیم ساعت، بعد بلند شید چهار رکعت دیگر رو بخونید، بعد بعدش دعای ابو حمزه، یه تلاوت آیات قرآن چیزی بخونید، بعد نزدیکایی که دیگه داره میشه به ثلث پایانی شب بلند شید نماز شب و وتر رو بخونید. اونایی که نه شبها رو میخوابن، حتما حداقل دو ساعت بعد از نیمه صبح بلند شده بلند شن. بسیار خاسر است، بسیار خلاصه از بین رفته است کسی که ماه رمضان بر او بگذره و تو شبهای ماه رمضان که مجبوره به خاطر شکمش بلند شد نماز شب نخونه. لذا تقریبا دو ساعت به ماه اذان صبح مونده بلند شیم نماز شب رو بخونن. حالا نماز شب رو اگه بشه در قنوت وتر دعای مباهله رو بخونن، اگر هم نشد که دعای مباهله رو بخونن و بعدش اون وقت سحری بخورن، بعدش اون وقت که اذان بشود با شکم پر نماز شب خوندن اون حال رو بدن نمیده. سحری خوردن آخرین عمل سحر باشد.